بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
شک در مکلف و به، شبهه وجوبیه دوران بین المتبائنین لعزل شبهت الموضوعیه، اشتباه امور خارجیه. عنوان بحث ما این مسئله است. مثل این که شخص می داند نمازی از او فوت شده، باید قضا بکند، ولی نمی داند نماز ظهر فوت شده یا نماز عصر فوت شده. خب، شکی در مکلف و به است، چون نمی داند مکلف و بهش ظهره یا عصره. شبهه وجوبیه است، کدوم واجبه؟ متباینه این است، ظهر و عصر متباینه این است. منشأ شبهه هم شبهه موضوعیه است، یعنی اشتباه امور خارجیه است، به جهت اینکه خب یه نمازی فوت شده و این مشتبه است که این فوت شده عصر یا ظهر. اشتباه مربوط به شارع نیست، شارع وظیفه خود را کاملا انجام داده، فرموده اقض ما فات، هر نمازی که از تو فوت شد قضا بکن. بیان شارع، وظیفه شارع بود که انجام داده، منتها تو نمیدونی، فراموش کردی اون که فوت شده ظهر بوده یا عصر بوده، کدوم فوت شده، تو نمیدونی کدوم فوت شده. خب، این محل بحث ماست. آیا واجب است که انسان احتیاط بکند، هم نماز ظهر را قضا بکند و هم نماز عصر را؟ احتیاط دیگه، همانطوری که در شبهه حکمیه می گفته به احتیاط، هم ظهر بخوان هم جمعه، در شبهه موضوعیه هم بگو این احتیاط، هم ظهر را قضا بکن هم عصر را قضا بکن. یا اینکه نه، احتیاط واجب نیست، احد محتملین را به جا بیارد به عنوان قضا کفایت می کند، احد محتملین بسه. شیخنا رحمه الله می فرماید به همون بیانی که من در مسئله اولا ثانیه ثالثه می گفتم علل قاعده احتیاط واجبه، اگر در مسئله ثالثه که تعارض نسلم بود اونجا دلیل خارجی داشتیم برای اینکه ایزان فتخیر، ولی قاعده اولیه این بود که وقتی انسان بین متباینه مردد شد احتیاط بکنه. در مسئله چهارم هم همینه، وظیفه احتیاط است. چرا؟ به جهت اینکه تو احتمالا میدانی که یا ظهر را باید قضا بکنی یا عصر را، به خاطر علم احتمالی تکلیف بر تو منجز شد. وقتی منجز شد هر کدوم را رها بکنی، احتمال عقاب اونجا هست و دفع عقاب محتمل واجبون. فلذا من باب مقدمه علمیه موظفی که هر دو را قضا بکنی، هم ظهر را و هم عصر را. این همون بیانی که در مسائل قبلی داشتیم بر وجوب احتیاط، این همون مطلب را در مسئله چهارم که شبهه موضوعیه هست، ظهر فوت شده یا عصر فوت شده، اینجا داریم احتیاط میکنیم، هر دو را به جا میاریم. و المخالف فی المسئله هو المحقق القومی، مخالف در مسئله باز هم محقق قومی است. در تمام مسائل مخالف محقق قومی رحمه الله است. علت مخالفتشون چیه؟ که ایشون می فرماین نما به احتیاط لازم نیست. بله، یک احد محتملین را به جا بیاری علالله کفایت می کند. می فرماید دلیلشون همون شبهه ایست که از اول ایشون دوچار اون شبهه شدن و اون شبهه را با خود همیشه یدک می برن. شبهه این است که تمام اینها از باب الخطاب بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت حاجه. شارع چیز مجملی را از عبد بخواهد و او را بیان نکند، این قبیحه. فلیزا حالا شما اجازه بفرمایید، ان شاء الله شبهه این نمیماند. الخطاب بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیحون. این است که شارع نمیتواند واقع را از ما بخواهد. اگر واقع را از ما میخواست میبایست بیان بکند. حالا که بیان نکرده پیداست که واقع را از ما نمیخواد. منتها برای اینکه عرفاً معصیت کار محسوب نشویم احد محتملین را به جا میاریم. شیخنا رحمه الله میفرمایند اولا این دلیلی که قومی فرمودن از اول گفتیم که این اشتباهه. الخطاب بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه هیچ قبحی ندارد. وقتی انسان میتواند یا علم تفصیلی به دست بیارد یا احتیاط انجام بدهد که قبحی دارد تأخیر بیان از وقت حاجه. مضافاً بر این که این اجمال هایی که در این مدت بحث می کردیم اجمال های تاریه نه اجمال های اصلی اولی. فلیزا فرمایش محقق قومی از اول مردوده، مخصوصا در مسئله چهارم که شبهه موضوعیت که امروز بحث می کنیم. اینجا اصلا فرمایش محقق قومی محل ندارد. کدوم خطاب بالمجمل؟ شارع فرموده اقزمافات، نمازی که فوت شده قضا بکن، این خطاب مجمله. نماز فوت شده را باید قضا بکنی، اینا میگن خطاب مجمل یا خطاب مبین و مفصل. بله، خطاب مبین، خطاب مفصل. آیا موضوعش مجمل است؟ محمولش مجمل است؟ کجاش مجمله؟ اقزمافات خطاب تفصیلاً به تو رسیده؟ اقزمافات تفصیلاً که رسیده، تفصیلاً هم معناش هم میدونی. اقز چیه معناش؟ قضا. مافات چیه معناش؟ اونی که فوت شد. کجا؟ هم خطاب تفصیلاً به تو رسیده و هم معناش را تفصیلاً میدانی. الخطاب بالمجمل و تأخیر البیان یعنی که منتها تو نمیدونی مافاتت ظهر است یا عصر. این تقصیر شارعه، تو فراموش کردی، یادداشت نکردی که اون نماز فوت شده تو چیه. شارع تقصیر دارد اینجا. یا پدر تو نمازش یه مدت فوت شده، حالا موظف مافات از ابوین را قضا بکنی و نمیدونی که ظهر بوده یا عصر بوده، این تفسیر شارعه. خب میبایست پدرت یادداشت بکند، در وصیت نامش بنویسد. به هر بالاخره این ندانستن هیچ ربطی به شارع ندارد. فرضا میگیم لعظم اشتباه الامور خارجیه، ربطی به امور خارجیه دارد. بگذاریم آقا. و یعید ذالک، معید این مطلب که در این مسئله چهارم که محل بحث ماست احتیاط واجبه و مثال هم که میزدیم اقزمافات را مثال میزدیم، این البته مثاله و الا شبه موضوعی منحصر به این یه مثال نیست که این باب مثال. و یعید هو ماوردت الحدیث، در حدیث شریف هم وارد شده، از امام علیه السلام سوال میکنن که شخصی یکی از نمازهای پنجگانش فوت شده ولی نمیدوند کدومش فوت شده، این چه کار بکنن؟ امام علیه السلام در جواب فرمودن بله سلا سنائیم و سلاسیم و رباعیم، احتیاط بکنن سه تا نماز بخواند، یه دو رکعتی، یک سه رکعتی و یک چهار رکعتی. خب معنیش این است که احتیاط بکنن دیگه. بله هازا غایت هم احتیاط. خب این حدیث درست است که در یک مورد مخصوصی وارد شده که یکی از نمازهای پنجگانه فوت شده، چه کار بکنیم؟ فرمو سلا سنائی یا سلاسی یا ربایی یا، در یک مورد مخصوصی. ولی این حدیث ملاک به دست ما میده. ملاک این است که وقتی انسان به عنوان شبهه موضوعیه در شکی در مکلف و به مردد شد، خب باید احتیاط بکند که فرمان مولا را امتثال کرده باشد. ملاک به دست میده این حدیث. فلیزا اگه ملاک به دست نمیدن، فقها ها از این حدیث تعدی نمی کردن. و حالا که تعدی کردن، شخصی در مسافرت یکی از نمازهای پنجگانش فوت شده، در مسافرت حواستون جمعه، یکی از نمازهای پنجگانه فوت شده، چیکار بکنن؟ فقها ها چه فتوا دادن؟ فتوا دادن که سلا سنائیان و سلاسیان، یه دو رکعتی بخوانن، یک سه رکعتی. بلی اون دو رکعتی اون چهار احتمال را جبران میکنن. بله صبح و عشا و ظهر و عصر، سلاسیان هم که نماز مغرب را جبران میکنن. این معنیش احتیاط دیگه، سلا سنائیان و سلاسیان، یعنی بایستی احتیاط بکند. و از کجا این فتوا را دادن؟ از اون حدیث تعدی کردن. پس حدیث قابل تعدی بوده، چون مورد حدیث سلا سنائیان و سلاسیان و رباعیانه. چطور فقها تعدی کردن به این مورد؟ ها چون حدیث ملاک به دست داده. خب حالا که ملاک به دست داده، ما به طور کلی تعدی میکنیم به تمام شبهات موضوعیه، چه مربوط به قضاء مافات باشد، چه سایر کارها باشد. و یم دقیق تنبیه علا امور. حالا که چهار مسئله این مطلب تمام شد، تنبیهاتی داریم. تنبیه اول این است که دوران الامر بین المتباینین لعجل شبهت الموضوعیه تارتن ناشی از تردد خود مکلف و به هست. الدوران بین المتباینین فی شبهة الموضوعیه ناشی از تردد مکلف به هست. نمیداند مکلف به این عمله یا اون عمله. مثل مثالی که عرض کردم، یه نمازی فوت شده اما نمیداند نماز ظهرش فوت شده یا نماز عصرش فوت شده. منشأ تردد چیه؟ منشأ تردد اختلاف مکلف به هست، آیا مکلف به این عمله یا این عمله. اختلاف ماهیت، این ماهیت یا اون ماهیت. بحثش تمام شد و گفتیم که وظیفتون احتیاطه، هم ظهر را قضا بکنید و هم عصر را. تارتن دوران الامر بین المتباینین فی شبهة الموضوعیه ناشی از اختلاف مکلف به نیست، بلکه ناشی از امر خارجی است، از امر خارجی ناشی شده. مثل این که نمیدونه قبله کدوم طرفه، نمیدونه قبله کدوم طرفه، تو قبله را نمیدونی، به قبله آشنا نیستی، اما همون به قبله آشنا نشدن مکلف به تو را مردد خواهد کرد. یعنی نمیدونی صلات به این طرف واجبه یا صلات به این طرف واجبه، مردد بین دو صلات، این صلات واجبه یا این صلات واجبه. ولیکن منشأش چیه که این صلات واجبه یا اون صلات واجبه؟ از کجا ناشی شده؟ قبله را نمیدونی. قبله ای که شرط صلاته، شرط امریز خارج از ماهیت، شرط خارجی. ولی همون امر خارج از ماهیت که قبله باشد، نمیدونه کدوم طرفه، مکلف به تو من مردد خواهد کرد که آیا نماز به این جهت واجبه یا نماز به این جهت واجبه. مردد شدی بازم بین المتباینین، تو کدوم صلات واجبه؟ منتها با مثال قبلی فرقش اینه، در مثال قبلی تردد تو ناشی از اختلاف مکلف به بود. ظهر مکلف به هست یا عصر مکلف بهه؟ کدومش مکلف بهه؟ کدومش فوت شده؟ اما در این مثال ماهیت مکلف به مختلف نیست. تو میخوایی یک نماز ظهر بخوانی، نماز ظهری که تمام مشخصاتش معین، منتها چون قبله را نمیدونی این باعث میشود که تو مردد بمانی که نماز ظهر به این طرف واجب یا نماز ظهر به این طرف واجب. مردد شدی بین المتباینین و منشأ تردد تو اختلاف ماهیت نیست، بلکه شک در شرط، ندانستن شرطه که قبله کدوم طرفه. یا مثلا لباس پاک با لباس نجس مشتبه شده و لباس منحصر در این دوتاست. خب تو میخوای یه نمازی بخوانی، یه نماز ظهری بخوانی، در مکلف و به تردیدی نداری. خدا از تو چی خواسته؟ نماز ظهر خواسته، معینم میدونه بله، اما چون ستر شرط صلاته و اونم باید پاک باشد و ساتر طاهر، معلوم نیست که این لباس ساتر طاهره یا اون یکی ساتر طاهره. شک در شک می کشاند به شک در مکلف و به متباینین که صلات در این ثوب واجبه یا صلات در این ثوب واجبه. منشأ تردد اشتباه در شرط. خب وقتی که منشأ تردد اختلاف ماهیت نبود، بلکه منشأ تردد اختلاف اشتباه در شرط بود، امر خارجی، آیا احتیاط واجبه؟ به چهار طرف نماز بخواند، این در اشتباه القبله، به چهار طرف نماز بخواند، به دو طرف بخواند، به سه طرف بخواند، جهات مشتبه را مد نظر بگیرد، به تمام جهات مشتبه نماز بخواند، حالا دو طرف باشد، سه طرف باشد، چهار طرف باشد، یا صوبی مشتبه که شده با هر دو صوب، با هر سه صوب، با هر چهار صوب نماز را بخواند، احتیاط بکند. چون که در اقزمافات گفتیم احتیاط واجب، این در اشتباه القبله، اشتباه ساتر طاهر هم احتیاط واجب. یا اینکه نه احتیاط اینجا دیگه واجب نیست، چون منشأ شبهه اختلاف ماهیت که نیست، منشأ شبهه امر خارجی است، شرط امر خارجیه، احتیاط واجب نیست. چرا؟ به جهت اینکه شرط ساقط میشه دیگه، وقتی ندانستی قبله کدوم طرف است از خیرش بگذر، تو نماز تو میخوام با قبله چه کار داری؟ وقتی ساتر طاهر مشتبه شد با ساتر چه کار داری؟ نماز تو بخوان. احتیاط چرا واجب بشه؟ وقتی که شرط مشکوک شد از خیر اون شرط باید گذشت. کان هو ساقط، شرط از شرطیت ساقط می شود، مشروط می ماند. پسو یه نمازی بخوان، قبله هم شرطش نیست، به هر طرف خواستی بخوان. پسو یه نمازی بخوان، ساطر هم اصلا شرط نیست، یا با هر لباسی خواستی بخوان یا اصلا اوهیان بخوان، ساطر شرط نیست. آیا احتیاط واجب است یا اینکه احتیاط واجب نیست؟ واجب نبودنش از چه جهت واجب نباشد؟ لأن شرطه هو ساقط، به جهت اینکه وقتی انسان شرط را ندانست قبله کدوم طرفه، قبله ساقط میشه. ساطر طاهر کدومه؟ سطر ساقط میشه. از این جهت احتیاط واجب نیست. شیخنا رحمه الله می فرماید اصلا بهتر است که در این مسئله ما بحث را اینجوری قرار بدیم، نگوییم احتیاط واجب است یا واجب نیست، اصلا مسئله را اینجوری عنوان نکنیم، مسئله را طور دیگه عنوان بکنیم. بگوییم وقتی انسان شرط را تفصیلا ندانست، آیا اون شرط از شرطیت ساقط می شود یا ساقط نمیشود. از بحث را ببریم سر این مطلب. شرطی که تفصیلاً دانسته نشود، آیا چنین شرطی ساقطه یا در شرطیتش باقیه؟ نتیجه چی میشه؟ از شرطیت ساقط بشه چه نتیجه میده؟ در شرطیت باقی بماند چه نتیجه میده؟ اگه از شرطیت ساقط بشود، خب مسلم است که احتیاط واجب نخواهد بود، به جهت اینکه نگرانی از ناحیه شرط بود. وقتی شرط ساقط شد دیگه ما نگرانی نداریم احتیاط بکنیم، یه نمازی بخوانیم برطرف شد، یه نمازی میخوانیم ولو بدون ساترم بوده، یه نگرانی نداریم که احتیاط بکنیم. بنابر اینکه از شرط ها هو ساقط، دیگه در مکلف و بهما نگرانی نمیماند تا احتیاط مثلا واجب بشه. اما اگر گفت نه، از شرط ها لیسه به ساقط، از شرط ها باقن علا شرطیته، نه شرط در شرطیتش باقیست، نتیجه میشه؟ بحث های قبلی اون وقت است که خواهد آمد. بحث قبلی که الان میگفتم چی بود؟ شیخنا قائل بود که احتیاط واجبه، هم ظهر را قضا بکن هم عصر را قضا بکن. قمی چه فرمود؟ فرمود نه، الخطاب بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح احد محتمل بسه. خب اون خواهد گفت بازم ولو الشرط فی شرطیته باقین، ولی احتیاط واجب نیست، احد محتملین بسه. بازم بگویم یه مرتبه دیگرم بگویم، شیخنا میفرماید اینجا خوب است که بحث را بکشانیم سر این مطلب. وقتی که ما تفصیلا شرطی را ندانستیم، آیا این شرط از شرطیت ساقط میشه یا نه بازم در شرطیتش باقی است، نزاع را ببریم سر این مطلب. و نتیجته مازا، نتیجش اگر گفتیم از شرط هو ساقط، در چنین زمینه شرط ساقطه، ما دیگه در مکلف به تردید و نگرانی نداریم تا احتیاط بکنیم، چه شیخنا باشد چه قمی رحمه الله فرق نمی کند، چون تردیدی نموند که احتیاط واجب بشه. اما اگر گفتیم نه شرط بازم ساقط نیست، اون وقت بحثها پیش میاد، شیخنا می فرماید احتیاط بکن، این در اشتباه القبله، به هر طرف نماز بخوان. اما قمی چه بگوید؟ بگوید نه، با اینکه قبله شرطه، همون قبله احتمالیه بسه، به یه طرف بخوام به احتمال قبله بودن علالله. قومی هم اینجوری خواهد فرمود. خب بس تمام. حالا ببینیم مدرک الوجهین چیه. اونها که میگوین از شرط هو ساقط، مدرکشون چیه؟ اونها که میگوین نه لا یسقط الشرط، اونها دلیلشون چیه؟ اونها که میگوین از شرط هو ساقط، به دو وجه تمسک میکنن. احد وجهینشون این است که انصراف، این که میگوید فول وجهک شطر المسجد الحرام، وقتی نماز میخوانی رو به قبله بخوان، این دلیل انصراف دارد به اون کسانی که شطر المسجد الحرام را تفصیلا میدانند، جهت قبله را تفصیلا میدانند. اما کسانی که جهت قبله را تفصیلا نمیدانند، اصلا این خطاب شامل اونها نیست. ساده تر بگویم، قبله شرط نماز است در صورتی که انسان تفصیلا بداند قبله کدوم طرفه، اما وقتی تفصیلا ندانست، نه قبله شرط نیست. انصراف ادله انصراف دارد. همچنین شرط دیگر ساتر شرط است، فلان اونم همینطور، تمام شرایط همینطوره، مگر شرایطی که دلیل خارجی داشته باشیم، اینکه علم تفصیلی شرطش نیست، مثل لا صلاة الا بطهور، بدون طهور نماز نمیشه. این یک دلیل. به نام چی شد این دلیل؟ حفظ کردی؟ انصراف. ادله شرایط انصراف دارد به اون کسانی که تفصیلا شرایط را بدانن. دلیل دیگرشون خیلی بامزه. دلیل دیگرشون این است که وقتی انسان ندانست قبله کدوم طرفه، امر جاهد است که از خیر قبله بگذاریم، از خیر قبله. این قبله شد نیست، اون وقت نتیجه میگیریم، نتیجه خوبی میگیریم. و اون اینکه یک نماز میخوانیم کامل عیار، یعنی نیتش قصد قربت خواهد داشت، قصد وجه خواهد داشت و ها وچه کامل عیار قبلا میخوندید، ها قصد تعیین. یک نمازی میخوانی با قصد تعیین، با قصد وجه، با قصد قربت، یه نماز کشید همش معین میشه دیگه، دیگه تردیدی در نیت نخواهی داشت، چون دو نماز که نمیخوای بخوانی یه نماز واجبه. اما اگر از خیر قبله نگذریم، ناچاریم چند تا نماز بخوانیم دیگه، یه نماز به این طرف، یه نماز به این طرف. آمدیم قبله را احراز بکنیم با تعدد صلات، یکی از شرایط دیگر نماز را از دست خواهیم داد. کدومه؟ قصد تعیین. ناچاریم قصد تعیین را از دست بدیم. خب حالا از خیر کدوم بگذاریم؟ از خیر قصد تعیین بگذاریم یا از خیر قبله بگذاریم؟ گفته شده است که قصد تعیین خیلی مهمه. ازا دارن امر بین این که از خیر قصد تعیین بگذاریم یا از خیر شرط، قصد تعیین نسبت به همه شرایط مهمه. کاری بکنیم قصد تعیین ما محرز بشه، ولو شرط دیگرم از دست خواهد رفت بره. این هم یک دلیل که وقتی ما شرطی را تفصیلا ندانستیم، بهتر است که از خیر اون شرط بگذاریم، یک نمازی بخوانیم کامل عیار. چی میفرمایید بابا؟ قربت قصد وجهش بود، ولی قصد تعیین که قبلا دیگه این به امضا رسید که باید از خیر قصد تعیین، اون آدمی که عمل به احتیاط میکند باید از خیر قصد تعیین بگذرد، خدا رحمتش بکند. اون کوشش ماله قصد قربت و قصد وجه بود، اون نیتی که شیخونا به شما تعلیم فرمود خواست که با اون نیت قصد وجه و قصد قربت محرز بشود، اما قصد تعیین که از بین رفته بود. بله شیخونا رحمه الله میفرمایند و کل الوجهین ضعیفان، و این دو وجه متاسفانه هر دو ضعیفه. اما گفتید این انصراف، این خلاف فرض ما. فرض ما این است که اون دلیلی که دلالت دارد به این شرط تمام مکلفین را شامل شده. این که گفتید این انصراف دارد به صورت علم تفصیلی، پس شما میتوانید در تمام تکالیف الهیه چکار بکنید؟ این انصراف را ادعا بکنید. بله بگویید برای اینکه این هر تکلیفی، هر شرطی، هر مطلبی انصراف داند به اون آدمی که تفصیلا بداند. شارعی که فرموده خمر حرامه برای اون کسانی حرام است که ها چه بشه تفصیلا بداند این اینا خمره، اما وقتی مردد شد بین اینا این نه دیگر اجتنب عن الخمر اینجا را شامل نخواهد شد. و همین که قبلا دیگه حلاجی شد که علم تفصیلی شرط تکالیف نیست. تازه بسم الله الرحمن الرحیم بعد از محکم شدن مطلب که علم تفصیلی شرط تکلیف نیست، امروز برای اولین بار ادعا بکنیم که بله ادله شرایط انصراف دارد به اون کسانی که شرایط را تفصیلا بدانند. تمام بنیانهایی که تا حال بنیان گذاری شده همه را با این حرف منهدم می کنید شما. خب این مال وقتی اول این انصراف چیه؟ خب علم تفسیری هیچ جا شرط نبوده. اما این که گفتید دارن امر بین این که از خیر قبله بگذاریم یا از خیر قصد تعیین، مطمئن باشید که در این گونه موارد باید از خیر قصد تعیین گذشت، نه از خیر قبله. بله لابد علیتش هم خودتون میدونید که از خیر کدوم باید گذشت. اون یکی از بین بره به مجرد اجماع. میفرماید و سر فی ذلک، سر این مطلب که گفتم قصد تعیین باید از بین بره نشه، علتش این است که قصد تعیین و قصد قربت و قصد وجه با سایر شرایط فرق دارد. سایر شرایط تحت امره، اما این شرایط فوق امره، اونها تحت امره، این فوق امره. وقتی امر رفت روی یک عملی، دیگه امر روی هر چه رفته بایست اونها را احراز بکنید. بلی یه چیزهایی بعد از امر پیدا میشه، اگه بنا شد از خیرش بگذارید، از خیری اینها که بعد از امر پیدا شده از خیرش بگذارید. خب مثلا طهارت، قبله، سطر، اینا شرایط نماز دیگر، بله؟ اما شرایط تحت الامریه. یعنی وقتی مولا میفرمود اقیم و سلات، اقیمو را که میبرد روی سلات، مرادش از سلات چیه؟ یعنی سلاتی که قرائت داشته باشد، رکوع داشته باشد، سجود داشته باشد، تشهد، طهارت، قبله، سطر، تمام اینها را در کلمه سلات مد نظر گرفته، اون وقت گفته سلی یا گفته اقیم الصلا. بعد از آنی که امر صلی رفت روی نماز، یه چیزهایی پیدا میشه. چیه؟ قصد قربت. قصد قربت قبل از امر پیدا میشه یا بعد از امر؟ قصد قربت بعد از امر. تا امری نیامده قصد قربت مفهوم ندارد. یا قصد وجه قبل از امر یا بعد از امر؟ بعد از امر. یا قصد تعیین. تمام این نیت ها در باب نیت هرچه بگوید همش، اصلا تمام تشکیلات نیت در عبادات بعد از امر پیدا شده. فرضا اون شرایطی که تحت الامر است اونها محکمترن، تا اونجا که ممکنه اون شرایط را باید احراز کرد. بل اون شرایطی که بعد از امر پیدا میشه که شرایط عرضیه، اونها وقتی ممکن نشد از خیرش میگذاریم. لذا قبلنم گفتیم از خیر قصد تعیین باید گذشت. صفحه چندم؟ بله 269. بله المسئله رابعه، مسئله چهارم از مسائل شک در مکلف و به شبهه وجوبیه. ما از اشتبه الواجب به غیره، واجب با غیر واجب مشتبه شده. من جهت اشتباه موضوع، به خاطر مشتبه شدن موضوع، کما فی صورت اشتباه الفائته، مثل اونجایی که نماز فوت شده مشتبه بشود که آیا نماز فوت شده ظهر است یا عصر، کدوم را باید قضا بکنیم. این شبهه موضوعی است. چرا؟ چون حکم کلی را می دانم، اقض ما فات، اون نماز فوت شده را قضا بکن، ولی در موضوعش تردید دارم که ما فات ظهر است یا عصر. یا مثلا اشتباه قبله، قبله مشتبه شده. خب من مطلب کلی را می دانم که سل الال قبله، خدا فرموده است که به سوی قبله نماز بخوان، منتها قبله برای من مشتبه شده است که کدوم طرفه. اول ماء مطلق، وضو را با آب مطلق بگیرید. حکم کلی معینه که وضو باید با آب مطلق انجام بگیرد، منتها آب مطلق مشتبه شده. این آب آب مطلق است یا اون یکی آب مطلقه در اینا این مشتبهه؟ تمام اینها شبهات موضوعی است. یا ساتر مشتبه شده، ساتر پاک این لباس است یا اون یکی لباسه؟ خب کلی را می دانم که صلات با ساتر واجبه، اما ساتر کدومه نمیدونم. خب ول اقوا هنا ایزن وجوب الاحتیاط، اینجا هم اقوا این است که احتیاط واجبه. وقتی موضوع مشتبه شد به عنوان مکلف به، باید احتیاط بکنیم. کما فی شبهت المحصوره، چون چه در شبهه محصوره هم گفتیم در اینا این مشتبهه، بایست احتیاط بکنیم، هم از اینا اجتناب، هم از اون یکی اینا اجتناب. این تشبیه علتش چیه؟ والاقوا هنا ایزن وجوب الاحتیاط کما فی شبهت المحصوره. و چه تشبیه چیه؟ اینا تشبیه میکنند به بله صرف این که اینم شبه محصول است اونم شبه محصول اینه؟ نه، شبه موضوعیت دیگر، یعنی در مطالب قبلی که راجع به حرمت صحبت می کردیم در شبه موضوعیش چه گفتیم؟ که شبه محصول باشد احتیاط واجبه. این مطالب هم که مربوط به شبهه وجوبی یا بحث داریم اینجا هم مسئله چهارم اینجا مثل مسئله چهارم اونجاست دیگر. خب شبهه موضوعیت احتیاط باید کرد. بله ولی اقواهنا ایزن وجوب الاحتیاط کماف شبهت المحصوره، اقوا در این مسئله چهارم نیز وجوب احتیاط است، چون که اون مسئله چهارم اونجا وجوب احتیاط بود. دلیل لعین ما مرفیها، این همون دلیلی که در شبهه محصوره گفتیم اینجا میاد. من تعلق الخطاب بالفائتت، واقعا وقتی مولا فرموده اقزمافات شامل می شود مافات واقعی را، تفصیلا بدانی اجمالا بدانی شک بکنی. چون که اجتنب عن الخمر شامل شده بود بر چه؟ خمر واقعی را، چه تفصیلا بدانی چه اجمالا بدانی الى آخر. لعین ما من رفیها من تعلق الخطاب، خطاب شارع علاقه گرفته بالفائتت واقعا، به فائت واقعی مثلا ها، و این لم یعلم تفصیلا، ولو انسان تفصیلا هم نداند. وقتی که خطاب به خاطر علم اجمالی بر ما منجز شد و مقتضاها ترتب العقاب علا ترکها، نتیجش این است که اگر فائته واقعی را ترک بکنی عقاب داری، ولو مع الجهل تفصیلا، ولو به خاطر این جهل تفصیلی باشد. اگه مخالفت بکنی عقاب داری. خب و قضیت حکم العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدمت العلمیه و الاحتیاط به فعل جمیع المحتملات، هر کدوم را رها بکنی احتمال عقاب دارد. ببین عقلت چه میگوید. و مقتضای حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، مقتضاش وجوب المقدمه العلمیه، وجوب مقدمه علمیه، یعنی الاحتیاط به فعل جمیع محتملات، تمام محتملات را انجام بدی. چند تا نماز که احتمال میدی فوت شده همه را قضا بکن، چند طرف که احتمال میدی قبله باشد و اون چند طرف نماز را بخوان الى آخر. آیا در مسئله مخالف وجود دارد یا نه؟ وقد خالف فی ذلک الفاضل القمی رحمه الله، باز هم محقق قمی در مسئله با ما مخالفه. فمنع وجوب الزائد علی واحدت من المحتملات، فرموده احد محتملات را به جا بیاری بسه، زائد بله لازم نیست. منع وجوب الزائد علی واحدت من المحتملات، خب دلیلشان چیه که احد محتملات را کافی میدونن؟ مستندن فی ظاهر کلامه، استناد فرموده اند در ظاهر کلامشان الی ما، به یه نکته ای، استنادشان به یک نکته است. زعمه جامعا لجمیع صور الشک فی المکلف به، خیال کردن که اون یک نکته در تمام صور شکی در مکلف به جریان دارد. چی اون نکته؟ من قبح التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه، ایشون این مطلب را عنوان فرمودن، به هر کجا که میرسن به پار میبرن. شیخونا می فرماید و انت خبیر، گفتن لازم نیست، خودتون بهتر می دونید. به انال اشتباه فی الموضوع لیسه من التکلیف بالمجمل فی شیئین، در فرضم در مسائل قبلی یه چیزی می شد گفت، در مسئله چهارم اصلا جای این حرفه ها نیست. و انت خبیر به انال اشتباه فی الموضوع لیسه من تکلیف بالمجمل فی شیئین، شبهه موضوعیت چه ربطی دارد به خطاب مجمل؟ لأن المکلف به مفهوم معین چون مکلف و به
یک مفهوم است معین به نام اقزمافات سن الال قبله، یک مفهوم است مبین
ترع الاشتباه فی مصداقهی، شما در مصداقش به تردید افتادید، اونم لبعض العوارض الخارجیه، به خاطر بعض عوارضی که به شارع مربوط نیست، عوارض خارجیه.
کم نسیان مثل که جناب عالی فراموش کردی که ظهرت فوت شده یا عصره،
مثل نسیان
و نحو نسیان، مثل نمازی که از پدر و مادر فوت شده، خب نمیدونی چند روز فوت شده،
اینا ربطی به شارع نداره. ول خطاب الصادر لقضاء الفائتة عام فی المعلومات تفصیلا والمجهوله،
اون خطابی که از طرف شارع صادر شده اقزمافات، شامل از هم مافات معلومه تفصیلا را هم المجهوله را که محل بحث ماست، ولا مخصصا بالمعلومات، علت ندارد که شما اقزمافات را منحصر بکنید به مافاتی که تفصیلا معلوم بشود. لا مخصص لا من العقل ولا من النقل، قبلا حلاجی شد، علم تفصیلی شرط تکلیف نیست، لا عقلا ولا شرعا، قبلا بررسی شد. آقا دیگه جای درد سر نیست، فیجب قضاؤها، واجب است که انسان مافات هرچه باشد قضا بکند، و یعاقب علی ترکها، اگر مافات واقعی را ترک بکنی عقاب داری،
ولو مع الجهل ولو علم تفصیلی هم نداری،
کما یعاقب مع العلم، چنان که در صورت علم تفصیلی معاقبی، در صورت علم اجمالی هم معاقب. خب و یا اگه دو مازه کرنا معید گفتار ماش احتیاط لازم است، ما وردم این وجوب قضاء سلاس سلوات، در حدیث وارد شده که واجب است انسان سه تا نماز بخواند، علا منفاتت و فریضه، برای اون کسی که یک نماز از پنج نمازش فوت شده بود. امام علیه السلام علت آورده، معللن ذالک علت آورده، سنا سلاسیم سنائیم رباعیم، به براعت ذمه علا کل تقدیر، فرموده این سه تا نماز را بخوانی به هر تقدیر ذمه تو بری خواهد شد، یعنی اشتغال ذمه یقینی براعت ذمه یقینی یمی خواهد. فإن ظاهر التعلیل، اگر که مورد حدیث خاصه، اما ظاهر تعلیل که می فرماید به براعت ذمه علا کل تقدیرین، ظاهر تعلیل یفیدو عموم مراعات ذالک فی کل مقام، عمومیت دارد مراعات این قانون در هر مقامی که اشتبه علیه واجب.
ولذا که این حدیث ملاک کلی به دست ما میده، ولذا تعدى المشهور عن مورد النص، مشهور علما از مورد نص تعدی فرمودن، مورد نص کجا بود؟ تردد الفائته بین رباعیت و ثلاثیت و ثنائیه، فقها از این مورد تعدی فرمودن الى الفریضه الفائته من المسافر المردده بین ثنائیت و ثلاثیه،
فاکتفوا فیها بالصلاتین، فرمودن دو تا نماز بخواند بس، ثنائی و ثلاثی. و ينبغي التنبيه على امور، الاول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مساله اشتباه القبله و نحوها، برای شبهه موضوعیه چند تا مثال ذکر کردن، سه تا مثال ذکر شد، اشتباه الفائته، اشتباه القبله، اشتباه المائل مطلق، این سه مثال. خب ينبغي التنبيه على امور، الاول انه يمكن القول به عدم وجوب احتیاط فی مسئلت اشتباه القبله، اشتباه الماء المطلق، اشتباه الساتر و نحوها. ممکنه کسی بگد نه، در این گونه موارد احتیاط واجب نیست. بله، این موارد چجور مواردیه؟ من ما کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط واجب، یعنی در مواردی که منشأ شبهه یک امر خارجی باشد، مثل قبله، ساتر و امثالش. مما کان الاشتباه الموضوعی این فی شرط من شروط الواجب کالقبله و اللباس ما یسوخ السجود علیه و امثالش و شبهه ها. خب یمکن کسی در این گونه موارد بگوید احتیاط واجب نیست، یعنی در مثال فائته احتیاط واجب باشد، اما در مثال اشتباه قبله احتیاط واجب نباشد. علتش بناءً علی دعوا، ممکنه یک بنده خدای چنین ادعا بکند سقوط هذه الشروط عند الاشتباه، هر وقت این شروط مورد شبهه شد از شرطیت ساقط می شوم. خب ولذا به همین ملاحظه که این در اشتباه از شرط ساقط از قتل هلی وجوب سطر این در اشتباه ساطر طاهر بن نجس، ابن ادریس رحمه الله اسقاط فرموده شرطیت سطر را این در اشتباه ساطر طاهر بن نجس با نبودن ساطر دیگر. ساطر منحصر به این دوتاست و این دوتا هم به طور شبهه محصوره، یکی پاکه یکی نجسه. هلی فرموده اوریانا نماز بخواد، نگفته احتیاط بکن. ولذا از قتل هلی وجوب سطر عند اشتباه ساطر طاهر بن نجس و حکم به صلات آریان. بل النزاع فی مکان من هذا القبیل، بلکه نزاع ما در مواردی که از این قبیله، یعنی منشأ شبهه امر خارجیه مانند شرائع، نزاع ما در این گونه موارد ینبغی ان یکون علی هذا الوجه، سزاوار است که ما اینجوری بحث بکنیم که آیا شرائع در این زمینه از شرطیه ساقط میشه یا نه. نه که نزاعمون اینجوری باشه که احتیاط واجب است یا واجب نیست، نه بابا، نزاع را ببرید سر این که از شرط ساقطون او لیسا بی ساقط. نتیجهش نفراموش نکردید که اگه گفتیم از شرط ساقط دیگه شکی در مکلف و به نخواهد بود، اما اگر گفتیم از شرط باقین اون وقت میشه شکی در مکلف و به. قومی یه حرف بزنن، شیخونا حرف دیگری. خب بلی نزا در این گونه موارد ینبغی ان یکون علی هذا الوجه، فإن القائل بعدم وجوب الاحتیاط، کسانی که در این گونه موارد میخوان احتیاط را نفی بکنن، ینبغی ان یقول، سزاوار است که اینجوری بگوید، بگوید به سقوط شروط این دل جهل، وقتی تفصیلا ندانستیم از شرط هو ساقط، اصلا شرط ساقطه. لا بکفایت الفعل مع احتمال شرط، نه اینکه بگوید محتمل الشرطیه بسه، محتمل القبله بسه، نه، اگه میخواد احتیاط را نفی بکند اینجوری نفی بکند، بگه قبله شرط نیست، نه اینکه بگوید محتمل القبله کفایت می کند اینجور نگوید اونجوری. ریشه را بزند ینبغی ان یقول، سزاوار است که بگوید به سقوط شرط، اصلا شرط ساقطه این در جهل. لا به کفایت الفعل مع احتمال شرط، اینجوری نگوید که قبله محتمله کافیه، مثل قومی کسرات المحتمل وقوعها الى القبله بدلا عن القبله الواقعیه، اینجوری نگوید. خب حالا بناسب نظار را ببریم سر سقوط و عدم سقوط. آقایان سقوطی ها دو تا وجه ذکر کرده اند، ثم الوصف فی دعوا سقوط شرط مجهول، علت این که بگوییم شرط مجهول ساقطه، اما انصراف ادلته الى صورت العلم به تفصیلا، ادله شرائط انصراف دارد به صورت علم به تفصیلا، قبله شرط است این دل علم بها تفصیلا انصراف، مخفی نماند این انصراف را هم اگر کسی ادعا بکند فی بعض شروط میتواند ادعا بکند کل قبله و ساتر. خودشون فرمودن نظیر اشتراط ترتب بین الفوائد، مثلا نمازهای زیادی فوت شده میخوای قضا بکنی، ترتیب شرط دیگر، بله با ترتیب باید قضا بکنی. حالا یه وقت ترتیب را فراموش کردیم، ممکنه کسی بگوید که ترتیب لازم نیست یا ساتر لازم نیست، اما در همه شرایط نه، مثل لا صلات الا به طهور، اونجا هم کسی بیاد ادعای انصراف بکند، نه دیگه اونجا جاش نیست. بالاخره آقا ثم الوجه فی دعوا سقوط شرط المسئول، اما انصراف وجهش یا انصرافه و اما دوران الامر بین اهمال هذا شرط المجهول، امر دایر است که از خیر قبله بگذریم و اهمال شرط آخر یا از خیر شرط دیگر بگذریم که چه باشد؟ و هو وجوب مقارنت العمل لوجهه، مخفی نماند مراد از وجهه قصد تعیین را میگوید، بله، و اون عبارت است از وجوب مقارن بودن عبادت به قصد تعیین، به حیث یعلم. قصد تعیین چیه؟ خودشون در مثال توضیح داده اند، به حیث یعلم بداند به وجوب الواجب و ندب المندوب حین فعله، اون موقعی که انجام میدن بگوید این عملی که دارم انجام میدن این واجب است، تعیین بتواند انگشت روی اون عمل بگذارد، یعلم به وجوب واجب و ندب المندوب حین فعله. و هازا یتحقق، قصد تعیین تحقق دارد مع القول به سقوط شرط مجهول، در صورتی که شما از خیر این شرط بگذارید و به یک نماز قناعت بکنید با قصد تعیین. خب و هازا هو الذی یظهر من کلام الهلی و کل الوجهین ضعیفان، متاسفانه وجهین هر دو ضعیف بودند. و صلی الله علی محمد و